أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با مسئله چهاردهم بود از مسائل فصل احکام العقد در تحریر. صدر عبارت لا اشکال فی صحت توکیل فی نکاح من طرف واحد او من طرفین به توکیل زوج او زوجه این کانا کاملین او به توکیل ولیه ما این کانا قاصرین. متن عبارت روشن، دلیلش هم عمومات وکالت، هم تسلم بین الاصحاب و هم روایات بسیاری که قابل استفاده بود و ازش معلوم می شد که سلام علیکم، وکالت در نکاح امر متسالم بین الاصحاب از قدیم الایام بین المسلمین و اجرا هم می شده است. در ذیل این مسئله دو سه تا فرع مطرح می کند و یجب علی الوکیل الا یتعدی اما عینه الموکل من حیث الشخص و المهر و سایر الخصوصیات فان تعدا کان فضولیا موقوفا علی الاجازه. قضیه وکالت با اینکه اصلش لا اشکال فی در مورد نکاح به انحاء مختلفی میتواند واقع بشود، یه وقتی از صرفا وکالت در اجرای صیغه است، اونی که الان مرسومه از شما یا آقای شهر یا ده یا قصبه یا منطقه دعوت میکنند در یه مجلس عروسی و عقدی، زن و شوهر معلوم، اولیاءشون معلوم، گفتگوهاشون هم با هم کردن، نوشتن، مهرشون هم نوشتن، زوج چنین، زوجه چنان، مهریه اینطور، شرایط هم این چنین، اینو میدن دست شما که این عقد رو اجرا کنید. حالا یا دو نفری با شخص دیگر شما میشید موجب و او قابل، و یا برعکس، و یا احیانا یه نفری که تا بعد بحثش رو ببینید. اینجا معلومه اونی که شما اختیار دارید همین مقداره، اجرای صیغه عقدی که صورت شده دادن دست شما. شما فقط این وسطه چی؟ یه مردشور هستید. همینه که این عقد روی این اجرا کنید. هیچ، اگر اینجا احیانا از این مورد تعدی کردید، نگاه کردید ده این مهر خیلی بالاست، پس فردا این دوماد به مشکل برخورد میکنه، بخواید با مهر کمتر اجرا صیغه بکنید، لا یجوز، این عقد فضولی جون و اون شما از وکالتتون خارج شدید. در حد همونی که بهتون وکالت دادم، نه کمتر و نه بیشتر، به تعبیر معروف نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، نه شرطی رو میتونید زیاد کنید و نه شرطی رو کم. ولی زا خوب میبینید دارج هم هست، هیچ کس، هیچ عاقدی تو این کاراش دخالت نمیکنه در این مورد. این یه فرض وکالت. اما یه فرض وکالت نه، وکالت میده به یک کسی برای تزویج یک زنی، میگه برم کدوم زن را، انتخابش با خودت، حالا با یه شرایطی، با چه مهری، مصلحتی که خودت میدونی. خب اینجا وکالتش توسعه داره، میتونه در باره اونها بررسی کنه، بایستی چنین. اینا موارد فرق میکنه. در این ذیل این مسئله یکی دو سه تا از این موارد مطرح شده. اولینش این است، یجب علی الوکیل الا یتعدی عن ما عینه الموکل فرض اینه، موکل معین کرده من حیث و شخص و المهر و سایر الخصوصیات، شخصش معین کرده، مهرش معین کرده، شرایطش معین کرده، از اینها به هیچ نحو نمیتواند خارج بشود و اگر خارج شد فضولیست و موقوف بر اجازه است. سیدم در عروه مشابه این مطلب رو داره در مسئله 17 از مسائل اولیاء العقد. سید اینجا مطرح نکرده، اونجاست. یجب علی الوکیل من حیث شخص و المهر و سایر الخصوصی، بله، خصوصیات، و الا کان فضولیا موقوفا علی الاجازه. دلیلش هم قضایا قیاساتها معها، چون میخواد وکیل و به اذن او باشه. اگر از اون محدوده خارج شد، یک قدم کم یا زیاد کرد، این از مورد وکالتش خارج شده. در این مورد، یعنی عقدی با غیر اون مشخصات معینه، این آقا وکالت نداره و فرض اینه اذن پس نیست، پس میشه فضولی و موکول بر اجازه میشه طبق قواعد، برای اینکه اون زن اون مرد خودشون، حالا تعبیری که دارن بعضی از آقایون، لقاعدت سلطنه، معناش اینه الناس مسلطون علی اموالهم، حالا میگیرن علی انفسهم به طریق اولا، پس دیگری از نظر نفیش، حالا اینا بحث زیادی داره، الناس مسلطون علی اموالهم جمله مثبت، منفیش یه مفهومش اینه که دیگری سلطنت ندارد، یه مفهومش اینه از کسی بر مال دیگری سلطنت ندارد، اون وقت رسید به جانش دیگه به طریق اولا. جمله بعد میفرمایند و کذا یجب علیه مراعات و مصلحت الموکل فإن تعدى وأتى بما هو خلاف المصلحة كان فضوليا. عبارت وسیله و تحریر الوسیله در اینجا یک کمبود کوچولو داره. و کذا یجب عطف شده بر جمله اول، الله یتعدی اما عینه، و کذا یجب مراعات و مصلحت الموکل. یعنی چی؟ اگر او زنی رو، مهری رو، خصوصیاتی رو معین کرده، این دیگه مصلحت سنجی برای این وکیل معنا نداره تا بگید یجب علیه مراعات و مصلحت الموکل. نه، فرض عوض شد. این فرض عوض شدن در عبارت تحریر یه مقدار به اصطلاح ناقص آمده. این فرض مال اونجاییست که وکالت مطلق داشته باشه، نه اونجایی که وکالت در مورد شخص و مهر و خصوصیات معین در اجراء صیغه فقط، وکالت در اصل انتخاب زن یا شوهر داشته باشه، وکالت مطلق داشته باشه. لذا مرحوم سید این فرض رو اینجور مطرح میکند که و مع الاطلاق و عدم تعیین یجب علیه مراعات المصلحه، و درستم هست. عبارت کامل عبارت سید در عروه است، و مع الاطلاق و تعیین یجب علیه مراعات. بله، این قسم دوم از وکالت، به کسی وکیلش کرد، دیگری رو وکیل کرد برای اینکه زن براش پیدا کنه یا شوهر براش پیدا کنه. خب اونجا بله، وقتی به او وکالت داد، وکیل بایستی مصلحت رو رعایت کنه. اگر خودش برای خودش تعیین کرد مثل اون شق اول، اون دست خودشه، مصلحت لازم نیست مراعات بکنه. ممکنه یه جایی نه انتخاب بکنه یه موردی را که به مصلحتش هم نیست و اشکالی هم نداره، کمان که در فرع بعدش همینو استدراج میکنن، میگن نعم لو عین خصوصیتن تعینت و نفذ عمل الوکیل، وین کان از آلکه علا خلاف مصلحت الموکل، او یه خصوصیت رو معین کرد، مقداری از مهر یا خصوصیات دیگر من میدونم مصلحتش نیست ولی خودش معین کرد، اونجا وکیل بره همون جور عقد خلاف مصلحت رو بخواند اشکالی نداره و این عقد وکالتیش نافذه. این فرض زیر استدلال میکنن. اما در اون جایی که به او وکالت داده در وکالت مطلق از نظر تعیین شخص و تعیین خصوصیات، بله وکیل همیشه باید مصلحت موکل رو رعایت کنه. این قانون عامه، نه تنها در اینجا، در تمام وکالت ها هم. الان یک کسی که در یک دعوای دادگاهی وکیل میشه، همین وکلای معروف دادگستری یا غیر به اصطلاح وکیل رسمی، او باید مصلحت موکلش رو رعایت کنه. نمیتونه بگه نه من تشخیص دادم حق اینطوره یا نه، یا باید از وکالت استعفا بده یا نمیتونه بره تو دادگاه علیه موکل خودش یه حرفی بزنه. این خارج از وکالته و این حرفش به اصطلاح مورد قبولم نیست، برای که از حد وکالتش خارج. او بایستی مصلحت موکلش را رعایت کند. چرا و به چه دلیل؟ برای اینکه ظاهر از وکالت منصرف به عمل مصلحت. وقتی کسی دیگری رو وکیلش قرار میدهد، انصراف داره که وکیل برای اینکه بره کاری را به نفع او و به مطابق با مصالح او انجام بده، ولو اگر خودش بود ممکن بود یه کارایی خلاف مصلحتش انجام بده، اما او نمیتواند. ولذا اگر مطلق به اصطلاح وکالت داد، گفت به این که یک زنی برای من معین کن، زوجش رو معین نکرد، مهرش هم معین نکرد مثلا، بعد اینجا بله میتونه باید معین بکنه ولی با حفظ مصالحش. بله وکیل اگه معین بکنه، بله خلاف حق یعنی چی؟ حقیست که مفروض به اونه. اگر کار حرامه، بله بله وکیل اگه میخواد وکالت بکنه باید این کار رو بکنه. میاد آدم متدین نیست، نمیخواد خلاف حق عمل کنه، باید بره از وکالتش استعفا بده، بگه آقا من وکیلت نمیشم، به یکی دیگه بسپار. ممکنه دیگری ندونه. خب یه وقتی اینطور الان اینا که اتفاق میفته این مسائل مبتلا به هم هست. اگر این آقای وکیل میدونه ادعای این موکلش خلاف حقه، نمیتونه از باید در دادگاه از او دفاع کنه، میبینه خلاف حق نمیتونه، باید استعفا بده. ممکنه یه وکیل دیگری همین وکالت رو بپذیره و نمیدونه که خلاف حقه، باورش اومده مثلا از قول این موکل، خیلی خوب میره دفاع میکنه، اون براش اشکالی نداره و باید هم این کار رو بکنه. هر وکیلی الان این زیاد اتفاق میفته دادگاه، بله متاسفانه متاسفانه بله چه بسا وکلا میدونن موکلشون ناحق میگه و اصلا یه حق الوکاله بیشتری میگیرن تا این وکا به اصطلاح دعوای ناحق او رو به ما سونن. اون وکلای زبر و زرنگ الان دادگستری اینا هستن که بتونن زیر و رو کنن مسئله را، قاطی کنن، دادگاه رو گول بزنن، قاضی رو گول بزنن. خیلی وقتا قضات ما هم که خیلی تبحر کافی ندارن، خب گول میخورن به حرف و سر صدای او. بله خیلی وقتا وکلا این کارو میکنن، به این کار حرامه، حرمتش جایی نمیره، زمانم داره. اینی که دخالت پیدا کرده که مال او از بین بره، مال کسی دیگر، ضامنش هم هست.
وکالت باطل هست که باطل نیست؟
نه وکالت که باطل نیست، وکالت که باطل نیست، نه اون قیدش نیست. وکیل موکل میگه اونی که من میگم تو وکیلی، من اسمت میدم وکیلت قرار میدم در این کار، او کاری نداره به حق و باطلش. در وکالتش وکالت یقع و صحیح هم، ولی او خواسته باشه بره خلاف حق عمل کنه براش حرامه، باید بدیم وکالتشو خودشو استعفا بده، رایش هم اینه. خیلی از وکلای متدین هم همین کارو میکنن. بله وکلای متدین اول پرونده رو میبینه میگه اگر حقه من وکالت رو قبول میکنم و الا نمیکنه. چیه؟ نابود طبعه کدوم طرف؟ نه میره یه وکیلی دیگه میگیره. نه این پلو خودشون نمیره جار بزنه جایی. نه رفته که هر وقت باشه اون وسط هم باشه استعفا بده به نه هیچ طور نمیشه زیاد هم اتفاق بیفته اون یک کسی وکیل دیگه انتخاب میکنه. اینا مشکلی نداره. نه خب این مسئله تمام. عرض کردیم مرحوم سید در ذیل این بحث قبلی که احکام العقد بود تا میرسه بحث اولیاء العقد، دو تا مسئله دیگر دارن که در تحریر مطرح نشده، فکر کردیم اینجا مطرح کنیم و بگذاریم تا برسیم به اون. البته حق با آقای محمدیه که ما اعتراض کردن، حق این بود که این دو تا مسئله را اگر میخواییم مطرح بکنیم که حالا میخواییم قبل از این طرح مسئله چهاردهم، چون این مسئله چهاردهم هم سید اینجا مطرح نکرده بود، ما وارد یه قسمت دیگری از تحریر شدیم، در حقیقت حق بود که اون وقت مطرح بکنیم و بعد بیایم تو مسئله چهاردهم، چون دنباله مسائل مسئله پونزدهم و مسئله شونزدهم مرتبط با این مسئله چهاردهم، یعنی مربوط به بحث وکالت. تذکر دادم به جا هم بود تذکرشون و شکر الله لکوله. در این حال حالا گذشته حرفی نداریم مسئله چهاردهم بعد دو مرتبه تکرار کنیم مثلا که نه زومی هم نداره. حالا در هر حال ولو عملا به توصیه ایشون تو این دفتر اینجا شماره صفحه رو عوض کردیم، این دو صفحه این مسئله دو صفحه این مسئله جدید را بردیمش ما قبل از نظر ترتیب دفتر، ولی دیگه گفته ها رو نمیشه جاشو عوض کرد، زمان را نمیشه جاشو عوض کرد. به اصطلاح مسئله بیستومی که سید مطرح میکند در عروه، لا یصح نکاح الحمل و انکاحه و ان علم ذکوریته و او انوثیته و ذالک الانصراف الادله کما لا یصح البیع او الشراء منه ولو به تولل ولی و این قلنا به صحت الوصی له اهدیتن بل او تملیکیه. حملی که هنوز در رحم مادره، خب یه مدتی هست که هنوز مثلا تا 6 ماه، حالا اونطوری که روایت میگه احیانا طبم تایید میکنه، خلقتش تمام نشده، هنوز من معلوم نیست پسر یا دختر واقعا، چه بسا اون زمانا که وسیله هم نبود و بعدش هم معلوم نمیشد تا وقتی که متولد بشه. بعد از 6 ماه نه ثبوتاً این جهتش معین میشه، اما خب ظاهراً معلوم نیست مگر اینکه به وسیله بعضی از دستگاه‌ها، حالا اون زمانا کمتر اتفاق میافتاد، مثلا اطلاع پیدا کنن بدونن. آیا میشود برای این حمل در شکم مادر ازدواج کرد؟ پدرش ولیه، دختر باشه ولیشه، پسرم باشه ولیشه، پسرم تا نابالغه پدر ولیشه. بعدها مفصل میگیم برای پسر یا دختر نابالغ پدر میتونه ازدواج کنه بلا اشکال، اولیاء العقد اب و جد اینش بلا اشکال. آیا برای حملم میتونه ازدواج کنه؟ سید میفهمه نه حمل نمیشه. کما این که زیدش میگن بیع و شرا هم نمیشه، یه چیزی بهش بفروشن یا بخرن، ولو این که وصیت برای او صحیحه. اگر کسی وصیت کند یه مالی را برای این حملی که در شکم مادره، حالا وصیت هم دو جوره، وصیت به اصطلاح عهدیه یا وصیت تملیکیه. وصیت عهدیه به اینه که به وصیش بگه این مال رو بعد از من، بعد از مرگ من بدید به این بچه. وصیت تملیکیه نه، از همین الان خود این موسی تملیک کند به او، البته تملیک بعد از فوت، بعد از مرگ من این مال او باشد، تملیکیه، تملیک بر او، یه عهد میکنه، ملک او نیست. این وقتی پدر مرد، الان ملک و پدر ورثه و امثال اینها یجب بر وصی که به او تملیک کنه. اما در مورد دوم نه، به محض مرگ موسی میشود ملک او. تا وقتی چی؟ ها، اونجا همه جا در همه وصیتش تا وقتی عمل نکرده ملک کیه؟ بحث مفصلی است. آیا ملک خود به اصطلاح ورثه است یا چه علیهم العمل بالوصیه، یا نه در اختیار وصیه، یا نه یبقا ملکن للمیت؟ این بحث مفصلی است در باب وصیه، تصویرات مختلفی داره. در هر حال نمیشه نه، ملک مورد وصیت موسی له نشده در وصیت عهدیه، به خلاف در وصیت تملیکیه که به محض موت ملک موسی له می شود. این حالا دیگه بحثای جای دیگه، کلی کتاب وصیت رو گیریم دیریم اینجا بخونیم آقای. بله آقا، حالا عرض میکنم، اجازه بدید یکی یکی عبارت سیر دیدیم. بله، بنابراین میگن ولو در باب وصیت اینو بپذیریم، نه در باب نکاح و انکاح نمیشود، که نه در باب وصیت هم مثلا یه مشکلات عقلایی و مشکلات به اصطلاح قاعده‌ای داره، ولی اونجا چون ادله داریم، روایت داریم، چنین و چنان میپذیریم، ولی در جای دیگه نه. که نه در باب نکاح نه، در باب بیع و شرا هم نه. لا یجسه نکاح الحمل و انکاهو. یه وقتی دختریست شوهر میده، تعبیر میکنیم به اصطلاح انکاه، یا پسریست زن میده، تعبیر میکنیم انکاه، به یک کس دیگری، دختر خودش ولی ایشه به یک کس دیگری انکاه. یه وقتیست کسی میره خواستگاری یک دختر، یک پسر یا دختر در رحم، وقت او چیکار میکنه؟ نکاح میکنه او رو. نه برای این شوهر زنده یه حی جایزه همچی کاری، یا دختر حی موجود برای اینکه زن حمل بشود، نه برای اون پدر یا کسی که ولی اون حمل هست صحیح هست انکاه او. درست شده؟ خیلی هر دو رو فهمند. لا یجوز ولا یسه. چرا؟ دلیلش چیه؟ چرا؟ در جواهر می فرماید ان العمده فیه الاجماع ان تم. مستمسک فوری استنتاج میکنی، معلوم میشه این اجماع برای خود صاحب جواهر هم لمیتیم، یه ان تم، که نه خود ایشون هم متوقفون در اجماع، نمیشه نسبت داد به صاحب جواهری که ادعا الاجماع. ان تم، خیلی خوب، یک اجماع لم یتم. در شرایع وجه دیگری بیان میکنه، در مجموع وجوه اینجا بیان شده، که حالا بشمارید این وجوه رو توضیح بدیم. در شرایع میفرمایند یشترط فی نکاح امتیاز و زوجه، همونی که قبلا بحث شد، فلو زوجه احد بنتیه او هاز الحمل لم یسه العقد. معین شد این حملش دختره، سید در عبارتش متنش فرض کرد علم ذکوریته او انوسیته، چنده فرض ایشون اینجاست و اینجا آمد گفت انکه تو که این دختره، این دختره این که در حال حمله، این دوتا رو بر هم عطف کرده. اگر بگه احد و بنته لم یسه بحثای قبلی، و همچنین اگر بگه این حمل اینو معین کنه، اینم لم یسه. مشابهش هم در قواعد مرحوم علامه و کتابهای دیگر ظاهرن هم به صورت ارسال مسلم من دون مخالف، ولو این که حالا اجماع لم یتم ولی لا خلاف هست. بل مسالک حالا توضیح بده، اضافه کرده که این بطلانش اولاس از بطلان عقد مردد و غیر معین. چرا؟ لعدم تعیین لاحتمال کونهی واحدن و عذیت. اینی که در رحم مادر یکی یا دوتاست، و اگر دوتاست کدومشون کنه بر میگرده به یک نوع عدم تعیین مضافن الى احتمال کونهی غیر قابل لنکاح المخاطب بأن یکون ذکرن او خنسا مشکلا. این قسمت منظورمون از بیان این قسمت، نقل این قسمت، حرف مرحوم صاحب مسالک. خب چون مسالک حاشیه بر شرایعه، متن شرایع بیان شد، مسالک وقتی بخواد این رو توجیه کنه دلیلش رو ذکر کنه، دلیلش این یک شاید متعدد باشه فعدم و تعیین، دو شاید میگه این دختر شاید اصلا دختر نباشه، پسر باشه، خونسایی مشکل باشه که عقدش لایجوز. از این جهت لم یسه. این بیان صاحب مسالک خب از دو نظر مورد اشکاله. یکی از این نظر که عدم التعیین اگر از اون حیث باشه شاید یکی باشه شاید دوتا، خب روی مبنای ما سابقا گفتیم انه لا یزر. دو از این نظر که این حالا فعلا ولو تو عبارت مسالک مقید نشده بود، حق مرحوم صاحب مسالکه که در عبارت به اصطلاح شرایع را این چنین توجیه کنه، اما نسبت به بحث ما و عبارت سید این تعلیل نیست. یعنی که انه سید پیشا پیش برای جوابگویی این اشکال مرحوم صاحب مسالک فرض مسئله رو اونجا کرد، ان علم ذکوریته او انوسیته، که بحث از این حیث نیست، و این علم این حیثش معینه، مذکر و مؤنث بودنش معینه. بله، حالا اون وقت علم یه مسئله دیگریست، اونا بیاد تو مسائل اشتباه و امثال اینا، خطا و اشتباه و امثال اینا بحث چی میشه، اونا ضمن مباحث گذشته گاهی اشاره کرد. چیا؟ بسیار خوب گفتیم، دو نکته در اینجا بگید احتیاط واجب حد اکثر. نخیر لزومی نداره، لزومی نداره، نخیر اینا رو بعد صراحتا هم میگیم لزومی نداره. نه در همون جا نه خیل لابلای کلام روایت هم اتفاقا در ضمن بیان را این را کلهون برای اینکه به همه راضی شده باشه، ولو بالاخره فرق دارن، جوانتر داره، پیرتر داره، خوشکلتر داره، بدتر داره، همه چیز داره توش. میدونم رغبت آدومات اینا درش اثر نداره، اثر داره ولی به همه راضی باشه. اون ملاک اتفاق در رغبات لزومی نداره. شاید همون وقتم تو دلش میگه بلکه خدا کنه اون رو قصد کنه، چه اشکالی داره؟ نه. این دو مطلب، ادعای اجماع یک، بیان صاحب مسالک دو. بیان سوم، سید در عبارتش کنه از این دوتا قطع نظر کرده. یک، اصل مطلب که تعیین لازمه یا لازم نیست، که سابقا گفتیم لا دلیل علیه ولو به احتیاط وجوبی رد شدیم. دو، فرض میکنیم معینون، علم داریم ذکوریته و انوسیته. دو. سه تعبیر میکنه انصراف. عموم ادله، نکاح جایزون، فنکهو ما تاب لکم من النساء، فنکهو چنین، فنکهو الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم، اینا رو داریم. ولی بله، یکی انکهوسی فنکهوه. بعد اینا رو این ببین اشکال آقای دیانت بود، چون به خود دخالت میکنی تو اشکال ایشون. توی شأن بعضی ها بیشتر به خود دخالت میکنی. بله، من هم متوجه شدم. بله، این اطلاقات رو داریم، ولی میگن این اطلاقات منصرفون از مورد حمل. این انصراف، حالا ببینیم این انصراف مرحوم آقای حکیم توجیه میکنه به این که هم ناقص البشریه است، هنوز آدمیزاد نیست. فلا ینصرف الیه الدلیل، عموم ادله شاملش نمیشه. خب این حرف ایشون بگیم تو اون 4-5 ماهه اول قبل ولوج روح، بله تامون، اون وقت هنوز نیست. اما بعد از ولوج روح چی؟ شما میگید اون وقت هم هنوز آدمیزاد نیست، پسر نیست، دختر نیست، در حالی که بسیاری از احکام پسر و دختر را برش مترتب میکنید. این پنجره را ای لطف کنید، مثل تابستون نشده هنوز. حضرت آقای هاشمی کی باز کرده امروز؟ خیلی مزاجش گرمه هر کی بوده. بله هنوز بهار شده مگه؟ باریک الله. بله بله. حالا اجازه بدید، بنابراین این نمیشه حالا توجیه بشه برای این انصراف که بعد عرض میکنیم، یا نه در موردی بعد از ولوج روح باشد این قابل توقفه. بیان چهارمی
در همینجا ممکنه
که این معلوم
زنده به دنیا بیاد.
خیلی خوب، نیاد. مثل هر زنی رو که عقد کردی ممکنه دو روز بعد از عقدش یه دفعه قیافه مبارک شما رو ببینه، از ترس و وحشت دق کنه بمیره. حالا چی؟ این نکاح باطله؟ ها؟ که باطل نمیشه که. چی میگه؟ چی میگه؟ نخه؟ نخه؟ بله کامل نشده. و الا شما بسیاری از احکام انسانی رو برش مترتب میکنی. میگه اگر کسی او رو بکشه قتل نفسه.
بله چی؟
قتل نفس چیه؟ گربه است؟ من سوال میکنم، گربه است؟
نه، خیلی خوب.
بله آقا. بیان مرحوم حکیمه، بله، قبل اول وجود روح، بله. بیان چهارم بیان آقای خوییه که ان الظاهر انه لا و لا توجد اطلاقون، نه اصلا اطلاق نداریم تا بخوایم ادعای انصراف بکنیم. لا توجد اطلاقون یا لا یوجد اطلاقون یا امونکاه الحمل حتی یدعا انصرافهو، اینو در حاشیه بر عروه دارن، در مبانی توضیح میدن، میگن آقا این آیاتی داریم درباره نکاح، فنکهو و انفعنکهو امثال اینها، چی؟ اینا همه مربوط میشه، منحل میشه به مواردش، مواردش پسر و دختر و زن و مرد و موجود در خارجن، به ان الآیات الکریمه و النساء و النصوص الواردت فی النکاح جوازن و منعن واردتون فی الانسان الخارجی اعنی ما هو متصف بالفعل بالانسانیه کالرجل و المرأة و الصغیر و البالغ و العبد و الامه، این تعبیراتی که در آیات و روایات داریم، و من الواضح عدم و صدق شیء من هذه العناوین علی الحمل، اونجا به حساب انصراف ایشون آمد مدعی شد عدم الاطلاق، بله عدم الاطلاق، بله بله. اینم یه بیان. این بیانات متعددی که در این مسئله هست. یک بیانم این که باز در مستبسک بیگر چارت یمکنن یکون الوجه ایزن فی المنع عدم و ثبوت الولایه علی الحمل، پدر ولی یه پسره، اما پسری که به دنیا اومده باشید، اما نسبت به حمل، ولایتش نسبت به هم تا او رو ازدواج کنه، حالا یا دختر یا پسر، لم یثبت ولایت، عدم و ثبوت ولایت علی الحمل به نسبت الی ذلک، فیکون المنع لقصور فی المتصرف، این کسی که میاد امکان میکنه قاصرون، لا فی موضوع التصرف، که این یه بیان پنجم. اینا بیانات متعدد. ما فکر میکنیم در مجموع این بیانات متعدد هیچ کدوم لایتم، اجماع که دیدیم خود صاحب جواهرم براش اثبات نشده بود، اونی که در شرایع و قواعد با تعلیلی که مسالک فرمود اونم خارج عن محل الکلام و المفروض، تردید در یکی دوتا بودن یا تردید در انوثیت و ذکوریت و خنسا بودن و امثال ذلک، نه فرض کردیم علم ذکوریت و انوثیت، پس تعلیل برای کلام سید نمیتونه بشه. اینی هم که اخیراً مرحوم آقای حکیم فرمود عدم و ثبوت الولایه، چرا؟ ادله ولایت هم عموماتی است، پدر و جد ولی جن علی الاولاد، این عام شامل حملم میشه، به همون شکل شامل پسر و دختری که به دنیا اومدن میشه، شامل حملم میشه. چه ادعای؟ مگر باز بیاد همین ادعای انصراف و امثال ذلک اونجا رو ببرید اول کلام؟ اونجا بچه خاصی و تسلمی یه خصوصیتی ندارد که او رو مفروض بگیریم بعد از اونجا بیایم او رو مایه اشکال در اینجا قرار بدیم، اونم عموم داره. و اما این که اختصاص داشته باشه به انسان موجود، بیانی که مرحوم آقای خویی روش تکیه کرد، اینم مگر بچه در رحم مادر انسان نیست؟ انسانون بودن بالفعل انسانون، نه بالقوه. فرزند در رحم مادرم انسانون بالفعل، و اختصاصش به انسان خارجی یک ادعایی تو کلام ایشون آمد، هیچ دلیلی هم برای ذکر نکردن، ولی ادعایی قاطعانه ازش میگذرن. قطع ولی تعبیر به این که و من الواضح عدم و صدق شیء من هذه العناوین علی الحمل، نه بر اون موجود در رحم انسان، بشر، نمیدونم پسر، دختر، امثال اینا صدق نمی کنه. این همه وقتی به قول آقا میرن سونوگرافی جواب که میگه چیه، پسر یا دختر؟ یه جوابی میده، عرف همینه. بله چطور میگیم صدق نمی کنه؟ اینم که لایت. بله قسمتی از کلام مرحوم حکیم، یعنی اون مقدارش قبل ولوج روح، بله از تعبیرات قرآنی هم استفاده می شود که برش انسان صدق نمی کند. مزقه علقه مراتب رو که می شماره، فخلقناه و فجعلناه خلقا آخر، وقتی ناه و خلقا آخر، بله بله اونجا میشه خلقا آخر، کنه با قبل فرق کرد. اونجا هم عرفن هم بهش نمیگن پسر یا دختر، عرفن هم بهش نمیگن انسان. بله منشأ بد و انسانه، و احکامی هم که در شرع برش مترتب شده از در باب حرمت سقط، اونجا تعبیرات روایات هم همینه، به ما اینکه منشأ انسانونه. ولذا از اون لحظه اولی که منعقد شد، یعنی منی در به اصطلاح رحم زن قرار گرفت و به هم چسبید، این میگن منشأ بد و خلقت انسانه. ولا یجوز سقطه، از همون اول اونی حکم خاصی برای خودش. نمیگن انسانون تا اون مقدارش درست، قبل ولوج روح، قبل تمامیت الخلقه کنه، اما بعد از تمامیت الخلقه و وجود و ولوج روح، انسان روح انسانی است، روح چیزی نیست که. چی خواست داری؟ بله بله بماین، نه این که تعبدن اون دواشه، نه دیگه اونا دیگه داره، برای سقط قبل از او دلیل خاص داره، ولی بعدش بعد ولوج روح میاد به معنه انسانون، به معنه بشرون. قبل ولوج روح دیگه داره، سقطش حرامه دیگه داره، اون بلی دلیل خاص داره.
بعد ولوج روح دیگهش
مساویه با انسان، حالا تفاوتهایش بله یه مراتبی داره، دیگهش معین فرق میکنه، دیگه یه آدم کامل هم در جنایاتی که برش وارد میشه تفاوت میکنه، دیه عبد و عمه با دیه حر فرق میکنه، اوناش دیه تعبد در مقدار دیه است، منافاتی با او نداره، ولی به ما انه انسانو. بنابراین میبینیم اینا هیچ کدوم لم یتم فلم یبق فی البین، مگر همون ادعای انصرافی که مرحوم سید کرد. به چه وجه انصراف رو چگونه بگیم؟ به چه ادعا؟ یه حاشیه مرحوم آقای گلپایگانی دارد، لعل او رو بشود بیان کرد وجه این ادعای انصراف. لا یبعد عدم و اعتبار نکاح للحمله عند العرف، فلا یکون نکاحه نکاحا حتی یحتاج الى التمسک به انصراف الادله. بگیم مثلا نکاح از حمل منصرف عرفا، برای اینکه عرف این رو نکاح تلقی نمی کند، اعتبار نمی کند به عنوان نکاح. بعضی از متأخرین بر ایشون هم همین مطلب را به یک عبارت دیگر ذکر کردن که به ان زوجیه اعتبار عقلایی لا یجری بین الحمل و غیره کما هو ظاهر، که اصل اعتبار زوجیت عند العقلا زیر سواله و در اینجا اعتبار نمی کنن. این وجه اگر متکل باشه میشود مسئله رو باش تمام کرد، یا قطعا اعتبار نمی کنن یا حتی شک کم داشته باشیم دیگه عمومات ادله شاملش نمیشه. همیشه سابقا گفتیم عمومات اونجایی میاد که عقد بودنش یقینی باشه اوفو بالعقود، اما اگر در جایی در صدق عقد عرفن و عقلائیان تشکیک شد ولو تردیدم بکنیم دیگه نمیتونیم به اون عمومات تمسک کنیم. این وچیز که سید بیان کلالله مرادش همین باشه. انشالله فردا مسئله 21 و بعد میریم دنبال مسئله 15 متن تحریر انشالله.